بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد قال الله تبارک و تعالی بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الاخذ بالنسيان من اكبر التوفيق قال الصادق عليه السلام احب اخواني الي من اهدى الي عيوبي. خداوند به برکت امیر المؤمنین و فرزندان بزرگوارش توفیق تزکیه و تعظیم نفس به خودسازی و معنویت و اخلاص و قرب به خودش رو به ما عنایت بفرماید اجماعا صلوات رو قرا خط بفرماید. بس و صحبتمون درباره نصیحت و موعظه بود. نصح در لغت به معنای خیرخواهی هست. ناصح از این جهت بهش میگویند ناصح چون خیر دیگران رو میخواد، از این جهت بهش میگویند ناصح. واعظ گوینده رو میگن واعظ. چرا بهش میگن واعظ؟ وعزهو ای زجرهو. زجر در لغت به معنای گرفتن چیزی است از کسی به زور، به میل خودش نمیده، این میگن زجرهو. زجرش داد در اصطلاح مردم فکر میکنند که هر زجری بده. زجر و اونجا بد است که شکنجهی باشه، چیزی رو به ناحق از کسی بگیره، این بده. ولی اگر کسی خواست یه قده سرطانی رو از درون شکم کسی بکشد بیرون، که او که میل ندارد، ناراحت می شود، سختشه، دشوارشه، از این جهت با تیغ جراحی باید این قده رو گرفت. بچه وقتی که 2 سال شیر می خوره می خواه او رو از شیر مادر بگیرن، ناراحته، خب براش دشواره، سخته، از این جهت مشکل براش، عذاب به سختی میگیرن ازش. رذایل اخلاقی رم که وقتی انبیا آمدن که از ما بگیرن، خب بر ما سخت دشوار است، لذا میگن که این انبیا آمدن که ما رو از کارهای بد بگیرن. زجر رو زجرش داد خودش بگیر. واعظ رو از این جهت واعظ میگیرن میگوین چون رذایل اخلاقی رو از افراد میگیره، این آسانم که این رسائل ول نمی کنه. سختشه کسی که عادت کرده به چشم پیرانی، این آسانه میشه چشمشو پاک کرد. کسی که عادت کرده به دروغ گفتن، این آسانه دروغ رو ترک میکنه. کسی که عادت کرده به حسادت، به بخل، این آسانه میشه بخلش رو از درونش گرفت، اون از این رسائل باز داشت. کسی که آدم غضبناکیست، زود عصبانی میشه، ناراحت میشه، آیا واقعا میشه به این زودی غضبش رو تبدیل به صبر و حلم و بردباری کرد؟ کار آسانی نیست. کسی که به یک صفت رذیل عادت کرده مشکله، باید با سختی او رو اصلاح کرد، هدایتش کرد. نصیحت ها و موعظه ها گاهی زجرآور است، گاهی برای بعضی سخت شنیدنش، تلخ. در کام هر کسی که موعظه شیرین نیست، لذا شاعر میگوید چوپند تلخ میدهمد، دلخور مباش که خاصیت دواست تلخی. اگر یه مطلبی میگم میرنجی، بهت بر میخوره، نه اینطوری نباش، تشکرم کن که تو داری منو از کارهای بد باز میداری. قرآن نصیحت میکند، قرآن واعظ است، قرآن زاجر است، قرآن پدری دلسوز، مادری مهربان است، انیسی بسیار بزرگوار است. چه قرآن صامت، چه قرآن ناطق. امشب انشالله از قرآن صامت عرض میکنیم، اگر زنده بودیم فردا شب انشالله از قرآن ناطق سخن میگیم. وقتی که قرآن بر پیغمبر نازل شد، آوازه قرآن و پیغمبر توی دنیا پیچید، خوب خیلی از سراسر دنیا آمدن خواستن ببینن حرف اول و آخر پیغمبر چیست، این چی میگه. قرآن فرمود که خب بهشون بگید بیا تا ما حرف ما رو برسونیم. سوره انعام آیه 151 به بعد. سوره انعام از سوره هاییست که با یک عظمت و تشریفات خاصی بر پیغمبر نازل شده. در این سوره انعام 70 اسم از اسماء الله درش هست، 70 اسم از اسماء الله که هر اسمی یک خاصیتی داره، همراه هر اسمی 1000 ملک آمدن از عرش، سوره رو بدرقه کردن تا از عرش آوردنش به فرش، از ملکوت به عالم مرد، از عالم نور به این عالم متاسفانه ظلمانی. هر جا که گناه هست ظلمت هست، هر جا که کفران هست ظلمت هست، هر جا که شیطان هست ظلمت هست، هر جا باطل هست ظلمت هست، هر کجا حق است و عدالت است و تقوا هست نور است. خوب پس 70 اسم از اسما همراه هر اسمی 1000 ملک، 70,000 ملک از ملائک این سوره رو بدرقه کردن برای من و شما آوردن که ماها این نصایح این مواعظ رو بشنویم. پیغمبر و امیرالمومنین از قرآن تعریف میکنن خیلی زیبا و قشنگ، حالا اگر البته خیلی هم وعده ندیم تو مدت ها کم است و ساعت کم است و، ولی اگر توفیق پیدا کنیم عرض میکنیم وقت قرآن رو بشناسیم. قرآن عجیبه، موعظه هست و درست بگذرم. خدا به پیغمبر میفرماید بهشون بگوید که قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالوا، تعال عال به معنای نفرموده جا مثلا جی و بیایید، نفرمود تعال. عرب وقتی او بالا ایستاده تو کوی و بلندی مکان مرتفعی هست، اون کسی که پایین کوه هست پایین ساختمان هست بهش نمیگه بیا، میگه تعال، میگه بیا بالا. قرآن میگه اگر میخواید بفهمی من چی میگم باید یه مقدار خودتون از پستی ها بکشید بالا، باید همتتون رو بلند کنید، باید بلند شید، قد علم کنید، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. بیاید خودتون از اون گودال دنیا، از این پستی های دنیا، از دنیا یعنی دناعت، از دنیا یعنی دناعت، مادی دناعت اون پستی ها، معنای دنیا سوان دناعته، اونجا عالم بالاست، ماز بالاییم و بالا می رفیم، ماز دریاییم و دریا می رفیم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. من اهل این عالم نبودم که، من اهل اون عالم بودم. خب علوی مسالهی من از عالم قدس، از عالم بالا سیر نزولی شروع شد، آمدم اینجا باید سیر سعودی رو شروع کنم. خب پس بیایید همتتون رو بلند کنید، دل از وابستگی های بست و عناوین و مسائل نفسانی و رذایل اخلاقی بکنید، بید گوش به حرفان بدید، بید بالا، بید به قله ایمان. قل تعالو اتلو اتلو، تا بخوانم برای شما، اتلو ما حرم رب بکن، به شما بگم پروردگار شما، مربی شما، خالق شما چه چیزی رو بر شما حرام کرده، چه چیزی رو بر شما حرام کرده. اولین نکته هم اینه الله تشتگو بیشه یا اول دست از شرک بردارید، اول باورتون بیاد همه کار خداست، برای خدا شریکی و ندی و نظیری و مثلی قائل نباشید. لا اله الا الله وحده لا شریک له، تو تعقیبات مشتری من وحده 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 وحده، یعنی هم در توحید افعالی، هم در توحید ذاتی، هم در توحید صفاتی، هم در توحید عبادی خدا شریک نداره، شریک براش قائل نشه. لا اله الا الله وحده لا شریک له. چرا دستور داریم شما این ذکر رو صبح و شب 10 بار بخونید تا همه شریک ها رو، تا همه نظیرها بود و تمام مثلها رو از ذات حضرت الوهیت اقدس باری تعالی دور نگه داریم. چرا گفتن قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد؟ کفو احد است، هیچی. خب این سوره عجیبی است. شما در نماز هست سوره رو که در رکعت اول خوندی در رکعت دوم اون سوره رو تکرارن بخونی که راحت داره، یعنی ثوابت کم میشه. اگر سوره مثلا قد رو در رکعت اول خوندی رکعت دوم بخونی ثوابت کم میشه، سوره اعلا رو خوندی رکعت دوم بخونی ثوابت کم میشه. سعی کن متفاوت و متنبع بخونی. اما برخلاف سوره توحید، سوره توحید رو شما در همه رکعت ها بخونید که رد نداره. حتی مکروه است انسان در شبانه روز سوره توحید رو تو نمازاش نخونه. این شما جایزه ها نخوندنش، اما ثوابت کم میشه. مقید باشی که سوره توحید رو تو نماز پنجگانه حتما در شبانه روز یکی مست بخونی. البته مستحب هم هست که انسان همیشه در رکعت اول سوره قدر رو بخونه، در رکعت دوم سوره توحید. بیش از 90 روایت در عظمت سوره توحید رسیده، بیش از 90 روایت. سه تا سوره توحید خوندن میدونید برابر با کل قرآن. از منزل بیای بیرون وقتی 11 تا 12 تا هم عدد 11 12 سری رمزی برای سلامتت خیلی خوبه. در اصلت خدا ما رو از شر شرک نگه داره. ما ممکنه در شرک ذاتی مبتلا نباشیم، به شرک صفاتی هم مبتلا نباشیم، ولی به شرک افعالی و شرک عبادی ممکنه که آلوده باشه. شرک عبادی این است که ما عبادت کنیم، تو عبادت ما ریا کنیم، فکر کنیم که مردم کار دستشون برمیان، میخوام به شما بفهمانم که من آدم خوبیم، خیرم، چنین چنانم. حالا شما بفهمید، نفهمید چه نقشی تو زندگیم داری. شیطان بگه نه اینا بفهمند بهتره، اینا میتونن یا کارهایی برات کنند، اعتبارت تو جامعه زیاد میشه. شروع میکنه از این وعدهای باطل به ما دادن، ما هم سعی میکنیم که ریا کنیم در عبادات، در کارم. در توحید افعالی هم ممکنه دامنمون به شرک آلوده بشه، فکر کنیم این دارو و این دکتر است که درد ما رو درمان میکنند، این ارباب و این رئیس و این فلانی است که داره زندگی ما رو اداره میکنه، این مشتری ها و مردم هستند که اگر ما جلب نکنیم مردم رو ممکنه بازارمون کساد بشه. ازا خیلی کارها رو انجام بدیم، کارهای خوب انجام بدیم، نه از باب اینکه چون حالا قصد قربت کنیم، میدیم نه جنس خوب تحویل مردم میدیم که مردم جذب بشن، میگه منظور ما رضایت شماست. خب حالا اگه این در طول رضایت خدا باشه دست درد نکن، ولی اگه در عرض باشه که شرکه، خراب کردی دیگه، خراب کردی، درستش کن. رضایت خدا رو در نظر بگیر. انسانی که رضای خدا رو در نظر بگیره مردم ازش راضی میشن، خوبم راضی میشن. پس قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم الله تشرکو به شیئا، هیچی. این در هیچ چیزی برای خدا شریک و رفیق قائل نباشی. نکته دوم نصیحت میکنه و بالوالدین احسانا. جوانا برادران و خواهران جوانی که سایه پرفیض پدر و مادر بر سرتون سایه افکنده، شما رو خدا پدر مادر اذیت نکنه، نرنجان. قدر پدر مادر رو بدانیم. رضا الله فی رضا الوالدین، الجنت و تحت اقدام امهات کن، بهش زیر پای مادران. ولا تقل لهما اف، ولا تقل لهما اف، به پدر مادر اف نگید تا نوبت برسه به داد و فریاد و تندی و خشونت و اخم و بریدن و قهر کردن و سنگین صحبت کردن. و این خیر نخواهد دید. بالوالدین احسانا، اگرچه این مصداق اعلایش پیغمبر و امیر المؤمنین ائمه هستن، والدین ما هستن، پدران معنوی ما هستند، اما پدر مادر سلبی و حسبی نسبی ما هم اینا قطعا مصداقش. باری میاد خدمت پیغمبر میگه یا رسول الله اوصینی، من نصیحت کن. حضرت میفرماید که به تو پدر مادرت احسان کن. ثم مازا، بعد از این چی؟ پدر مادر، مادرت، مادر سه بار، بعد باره چهارم میگه پدرت، چون مادر رنج بیشتری کشیده، اذیت بیشتری شده، نه ماه تو را در رحم پروریده، سر زایمان جانش به لب رسیده، شبها کنار گهواره من بیدار نشست و خفتن آمود، گویند مرا چزاد مادر پستم به دهن گرفتن آمود. خیلی زحمت کشیده، یک حرف و درد بر زبانم تا شیوه گفتن آمود. شعر یادمون بچه بودیم توی دبستان بود یادم. در اصفت به پدر و مادر احسان کنیم، حیاتن و مماتن قدر پدر مادرتونم بدونید. این نصیحت من خداست، من این آوردم. نصیحت سوم، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، غم روزی مخور، بر هم مزن اوراق دفتر را که ایزد پر کند قبل از تفستان مادر. مبادا خدایی نکرده ترس فقر و خرج و اینا باعث بشود انسان بگه نه من نمیخوام اولاد دار بشم، شیعه کم بشه، سنیا ده تا بیستا، شیعه ها این قرعه فال فقط به نام شیعه زده شده، زندگی اولاد کمتر زندگی بهتر، این نباشه. در صورت فرزندانتون از ترس گرسنگی نکشید، نطفه ها رو در خلاصه فرزند در نطفه خفه نکنید، طور نباشه. آخه نهنو نرزق کن به ایگه، رازقشون ماییم، رازقشون ماییم. نهنو وقتی ضمیر مقدم میشه به قول ما طلبا، میخواه انحصار رو نشان بده، انحصار، ما رزاقیم، هوور رزاق، هوور رزاق. نکته بعدی، ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. نگاه، نزدیک کارهای بد نرید، نزدیک کارهای زش نرید، نه تنها انجام ندید، نه تنها تماس نگیرید، نه تنها رابطه نداشته باشید، نه تنها دروغ نگید، نه تنها حسد نوزید، نه تنها لجباز نباشید، نه تنها خلاصه کبر نداشته باشید، اوج نداشته باشید، نه اصلا نزدیکش نرید، اصلا نزدیک کارهای بد نرید. بلا تقرب الفواحش ما بطن منا و ما ظهر، چون رذائل فواحشی که علنی است یا اون چه که بطن مخفیانه پشت پرده دور از چشم دیگران یا از درون، که انسان گناهان و معاصی داره در درون قلبش، در درون مغزش، ظاهر نمی سازه، چون میدونه اگه ظاهر بسازه بازارش کساد میشه. نه، رذایل اخلاقی رو از نفستون، از جان و از لوح وجودتون پاک کنید. خب نزدیکی کارهای بدم نروید، ما ظهرم اینها و ما بطنه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، هرگز خدای نکرده دست به آدم کشی و خودکشی و اینا نزنید. خب گاهی فشارهای زندگی، فشارهای دنیا عالم ماده باعث میشه که انسان خودکشی کنه. گاهی عصبانیت، خشم و غضب بیجا باز میشه انسان خدای نکرده تصمیم قتل دیگری رو بگیره. اینا همه حرام، گناه است. سی عبدالوزه بنده خدایی یک شهرستان تماس گرفت که فلانی متوجه شدید مخصوص خودکشی کنه بالاخره. آره، بس گرفتم باید صحبت کردم که واسم راحت بشم، چقدر دیگه صبر کنم، چقدر تحمل دارم، دیگه بریدم، دیگه کم آوردم، خودم راحت بشم دیگه. خودم فکر میکنه راحت میشه با خودکشی؟ اول گرفتارید. به پیغمبر قسم به همون مقداری که تو قرار تو دنیا بمونی تو خانه قبل اونجا باید میموندی تا زمانی که مرگ طبیعیت فرا برسه. تو قاتلی، قاتلی، چه خود را بکشی چه دیگری را بکشی. راهش خودکشی و دیگری نیست. این مقدار باید انسان افکار باطلش رو بکشه، خودش رو اصلاح کن. ذالکم وصاکم، این از اون چه که ما شما رو نصیحت میکنیم، موعظه میکنیم، پند دیم، لعلکم تعقلون، باشد که شما تعقل کنید، تفکر کنید، بیندیشید. عقل چیز خوبی است. عقل هدیه الهی، ودیعه الهی، امانت الهی است. نکته دیگر، ولا تقربوا المال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، و اوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. آیه بعدم باز نصیحت میکنه، باز موعظه میکنه. خب میدونید حالا واعظ گاهی یه بنده دیگر رو نصیحت میکنه، یه انسان دیگر رو نصیحت میکنه، گاهی دوستش رو نصیحت میکنه، گاهی دشمن انسان رو نصیحت میکنه. الحکمت و زالتون، شیطان هم اگر انسان رو نصیحت کرد، انسان باید نصیحت رو بگیره. ما فرزند قرآنیم، قرآن به ما میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. قائل میخواد هر که باشه تو قول بگیر، حرفو بگیر، اگر خوبه، اگر جالبه، دیگه شیطان نیاد تو جلدت بیال خودت عمل کن. از تو شما میخواد من نصیحت کنم، هزار تا مثل طول میرم سر چشم تشنه بر میگردنم. اینم وسوسه ابلیس. نه، انسان باید نصیحت و موعظه رو بگیر، هرچند از اهلش بهتره، ولی در شیوه انبیا و ائمه ما دیدیم که اینا حتی اگه شیطان هم نصیحتشون کرده قبول کرده. تاریخ پره. ولا تقربوا المال اليتيم، نزدیک باز همونطوری گفته نزدیک فواحش نرید، نه تنها انجام نزدیکش هم نرید، دور خودتون نگه دارید از کارهای بد، جایی نرید که شما رو آلوده کنن، با کسی نشینید که شما رو آلوده کنن. اجتنب موازات تو هم از رفقای بد اجتناب کنید، دوستان بد اجتناب کنید، تا توانیم میگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان هم ایمان زند. باز همین تو ولا تقرون مال الیتیم الا بالتی احسن، مگر طبق دستور شریعت برای تحفظ مال یتیم، سرمایه یتیم اشکال نداره، یا با اذن قیم او، با اذن ولی او اشکالی نداره، حتی یبلغ، تا این بچه بالغ بشه مکلف بشه. این یه نصیحت. و اوفو الکیل و المیزان بالقسط، پیمانه ها رو پر کنید. کم فروشی ظلمه، گناه. حالا کم فروشی هر چیزی به حسب خودشه، او کارمندم میتونه کم فروشی کنه، کم کاری کنه، اون بقال و نجار و اون بازاری هم میتونه کم فروشی کنه، این طلبه هم میتونه، اون آقای دکتر هم میتونه، اون آقای مهندس هم میتونه، اون کارگر اون بنا هم میتونه کم کاری، اونم با سرمایه نمیخواد که، بی تعهدی میخواد، عدم مسئولیت میخواد. و الا این که میفرماید میزون و خلاصه کله ها رو و اون پیمان ها رو پر کنید، هر کاری به حسب خودش باید، هر کسی تو کار خودش کم فروشی نکنه، سنگ تمام بذاره. شما ببینید مثلا اون آقا میاد یک بحث خیلی جالبی برای شما میکنه، مسیح خوبی میکنه، یک روزه خوبی، میگه فلانی سنگ تمام گذاشت. سنگ تمام گذاشت یعنی چی؟ یعنی اون چه لازم بود گفت، اون چه لازم بود گفت. ما هم سنگ تمام بگذاریم تو زندگی، در مقام بندگی و عبودیت سنگ تمام بگذاریم، نماز را سبک نشماریم، عبادات را سبک نشماریم، جلسات را سبک نشماریم، توسلات را سبک نشماریم. و اوفل کیل و المیزان بالقسط، عدالت داشته باشیم، لا نکلف نفسا الا وسعها، هر کسی رو به اندازه توانش مسئولیتش بخواید. خب تو زندگی های ما خب یه کمکاری های هست تو زندگی، زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، و همینطور خانواده های، باید ببینید واقعا اینا کمکاریه یا یه تکالیفی مرد زنش میخواد، زن از مرد شوهرش میخواد. توان مالی و جسمی شوهر رو باید زن نگاه کنه، اون چه که در توانش هست از شوهر بخواد. درآمدش محدوده، حقوقش محدوده، اون وقت این خانم خدایی نکرده زندگی های دیگران را ببینه، هی زندگی خودش قیاس کنه با زندگی دیگران، چماق درست کنه تو سر شوهر بکوبه. خانم این ظلمه، تکلیف با مال و یتاق داری میکنی، تکلیف با مال و یتاق گناه است، معصیت است. تو در حد توانت بگذو بخوای، کما اینکه این خانم تو خانه کار میکنه، تو به اندازه تمام و فهمش باید از او شوهرداری و خانه‌داری بخواهی، بیش از توانش که نمیشه. بارها مثلا میبینیم بعضی بچه ها دست بابا شکایت میکنه، بابام هیچ کاری برای من نکرد، خوشم به وظیفه باباش عمل نکرد، بی انصاف. به همین آسانی یا ما نسبت به فرزندان باید خیلی مواظب باشیم که تکلیف با مال و یتاق نکنیم. لا نکلف نفسا الا وسعها فاذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. نکته بعد اینه که در صحبت کردن مواظب باشیم، اگر صحبت میکنیم حرف میزنیم عدالت رو رعایت کنیم، عدالت اذا قلتم فعدلو. لذا اینجا بزرگان برداشتای زیادی از این جمله دارن. یکیش اینه که خب وقتی صحبت میکنه نگاهاشو گوینده باید تقسیم کنه بین مستمع. قاضی باید عدالت داشته باشه، نگاه ها رو تقسیم کنه بین اون مدعی و متهم. اونجا احتراماتش، صحبتاش، حتی میزان حرف زدنش، طول صداش بالا ببره پایین بیاره، باید عدالت رو رعایت کنه. جیغ نزنه، داد نزنه، پرخاش نکنه. همینطور اگه صحبت میخواد کنه، حرف بزنه، ما قضاوت کنه، همه ما شما حساب کنید، از صبح که بلند میشیم تا شب خدا شاهد همه قاضی است. این که در روایت داریم قضات بر چهار دسته هستن، سه دستشون به جهنم میرن، یه دستشون دسته چهارمی لب پرتگاه زندگی میکنن، هر آن احتمال سقوط کنن فورا میره برای قضات دادگستری. این نیست، اشتباه نکنه. همه ما صبح که بلند میشیم تا غروب خیلی قضاوت میکنیم. کرسی قضاوت دست همه است. هاش خانم هم قاضیه، آقای هم قاضیه، نمیدونم کاسب هم قاضیه، همینطور مسئول هم قاضیه. حتی در قضاوت نسبت به مسئولان کشور، نسبت به بزرگان دین، نسبت به هم اینا باید عدالت داشته باشه، انصاف داشته باشه. اینطور نباشد که هرچی به میل ما شد عدالت است، هرچی نبود ظلم است. فعدلو، عدالت رو اذا قلتم، وقتی حرف میزنید فعدلو، عدالت رو عمل کنید، اگرچه اقوامتون باشن، اگرچه خیشان نزدیکتون باشن. و بعد لاوفو، اون عهد و پیمانی که با خدا بستید وفا کنید. اوفو بعدی، اوفو بعد کن. خدا میگه به عهد و پیمان من وفادار باشید تا منم وفا کنم. علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان. ای بنی آدم، مگر شما به ما قول ندادید که آره شما رو بردیم تو عالم ما رو عبادت کنید، پس چرا به عهد و پیمانتون وفادار نیستید؟ بیش از اقلن 15 آیه تو قرآن راجع به عهد و پیمان داریم و ده ها روایت راجع به وفای به عهد و پیمان داریم. این عهد و پیمان ها رو نشکنیم، عهد و میثاق ها رو نشکنیم، وقتی پیمان بستیم وفا کنیم. بعد چی؟ و به عهد الله اوفو ذالکم وصاکم. باز میفرمایند این نصیحت های ما است به شما، لعلکم تذکرون، باشد که شما متذکر بشید. یعنی ما حرف ما رو گفتیم، چوب عرض کردم، حالا چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار بیفتد بیند سزای خیش. و انازا صراطی مستقیما، این مطالبی من به شما میگم، خدا به پیغمبر میگه، به مردم بگه، و انهازا صراطی مستقیم و فتبوه، این صراط مستقیم است، این حرفای گفتم صراط مستقیم است، پس تبعیت کنید از اون، پس تبعیت کنید، و لا تتبوه سوالا فتفرق بکم عن سبیله، متفرق نشید، از راهای کج و میوش نروید، شیرازی زندگیتون به هم میخوره، تفرقه بینتون میفته، گروه گروه میشین، حزب حزب میشین، زندگیاتون به هم میخوره. 30 سال با هم زندگی کردن زن و شوهر، حالا جدا شد، عروس و دامادم دارن، 30 سال. چرا؟ وقتی بی عدالتی باشه، وقتی هر کسی به حق خودش قانع نباشه، زندگی ها به هم میخوره، آمال طلاق میره بالا. گفت الان در جلسه قبل دادگستری ها شلوغ، یعنی واقعا شلوغ میشه، چه میشه زندان ها فلان. اما اگر پند و اندرز و موعظه بود و صراط مستقیم. هیچ کس در صراط مستقیم حرکت کنه جنگ نمیشه، همه هر کس سر مرز خودش را، هر کس مسیر خودش را بره، قانع به حق خودش باشه. اگر تبعیت نکردید، اگر گوش ندادید، زندگی هاتون به هم میخوره، دعوا اختلاف زیاد میشه، بگو مگو زیاد میشه، آشوب میشه زندگی، آشوب میشه. همیشه بعضی زندگی ها میدان جنگ شده، میدان جنگ. او آقا زنگ میزنه، آقا فلانی فحاشی میکنه، بده میکنه، چنین فلان فلان اله باشه، اونم خودشه. در اصرت بگذارم زالکم وستاکم بیل لعلکم تتقون. همه اینایی که ما گفتیم نصیحت هایی از ما شماره کردیم، باشد که شما با تقوا بشید، باشد که شما با تقوا بشید. یعنی اگر این کارا رو کردید، اینا تقواست، اینا تقوا هست. عرضم تمام. روز 12 محرم بود و مثل امروز اسرا رو حرکت دادن به سمت شام. اینا نانجیبا موندن تا امروز بعد از ظهر. جنازهای نحس خودشون نصب کردن، دفن کردن، ولی بدن عزیزان خدا را روی زمین گذاشتند و رفتن. امروز بعد از ظهر بوده یا بالاخره دیگه اینا میان بنی اسد برای دفن شهدا. اما شهید یا به لباس شناخته میشه یا به سر شناخته میشه. اینا که نه سر دارن نه لباس دارن، حیران و سرگردان بودن. یه وقت دیدن یه آقای نقاب به صورتی آمد، آی بنی اسد چی شده، چرا حیرانین؟ تن مرد عرب، آمدیم شهدا رو دفن کنیم، نمیدونیم پدر کیه، پسر کیه، مولا کیه. گفت اینا رو من خوب میشناسم، اینا عزیزان منن. یکی یکی آوردن همه رو حضرت. اما یه وقت صدا زدن، آی کشته کنار نهر القمه قطعه قطعه، فرمود اون عمویم عباسه. همون داد